توی برخوردمون، مثلا هم که به یه کسی احترام نمیذاریم یا خیلی بیادبانه از کنارش رد میشیم، اینا همش خودش یه توهینه. واسه هر کدومش میتونیم یه چیز جدا بگیم، ولی خب به طور کلی هر جور بیادبی چیزی باشه میشه توهین دیگه.
اصلا توهین نمودهای خیلی زیادی توی عرصه اجتماعی داره. اگر از رأس اصلا هرم جامعه در نظر بگیریم، رأس قدرت که مسئولین و سیاست مداران هستن، مثلا نگاه کنید تا کف جامعه که مردم و خاطبه عمومی هستن، جا برای توهین خیلی زیاده. یعنی اتفاقا راحت تر میشه توهین کرد تا توهین نکرد. برای پیش بردن اهداف خودمون، پیش بردن کارهای خودمون، برای اینکه خودمون رو ثابت کنیم، راحت با توهین به دیگران خودمون رو پیش میبریم جلو. و متاسفانه در جامعه ما این مسئله نمود خیلی زیادی داره.
توهین ممکنه تو رفتار باشه، ممکنه تو گفتار باشه و ممکنه تو افکار باشه. یعنی توهین جور نیست که فقط فکر کنیم مصداق توهین، توهین تو گفتاره، زبونی مثلا به هم دیگه، یا مثلا دشنام بدیم یا صفت بد به هم دیگه نسبت بدیم. نه، ممکنه افراد تو برخوردشون با هم دیگه هم توهین کنن و بدتر از اون تو افکارشون هم به هم دیگه توهین کنن. یعنی سوء زن داشتن به هم دیگه تو فکر، تو نظر، همین هم یه توهین به طرف مقابله.
الله، گنج سعادت. الله، راهی برای شنا فضایل و رذایل اخلاقی. الله، الله، گنج سعادت.
دوستان، محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین زیایی در بخش اول از سخنانشون توهین رو تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما همه شنوندگان خوب و محترم. بحث امروز ما درباره توهین هست که یکی از رذایل اخلاقی محسوب میشه. طبق معمول بحثمون رو با تعریف این ویژگی خدمتتون ارائه میده. کلمه توهین که مترادف با تحقیر، تضعیف، توبیخ، مسخره کردن، حتی ناسزاگویی هم هست و با این کلمات هم در ارتباط هست، از لحاظ لغوی به معنای تضعیف کردن و سست کردن هست، چرا که از کلمه وهن آمده. اما از لحاظ علم اخلاق و تعریف اصطلاحی علم اخلاق، توهین خلق و خویی هست که انسان بر اساس انگیزه هایی مثل حسد، مثل بغض و مثل غضب، بر اساس چنین انگیزه هایی ارزش و آبرو و اعتبار کسی رو خدشه‌دار میکنه. حالا یا با بدگویی، با ناسزایی، در صدد تضعیف و تحقیر برمی آید.
مطلوب جانم سازیمان را الهی، منفور من کن جرم و عصیان را الهی. امروز هم خشم خودت را کن حرامم، هم آتش بی رحم سوزان را الهی. تنها پناهی بی پناهان را پناهی بی پناهان را الهی. تنها پناهی بی پناهان را الهی.
دوستان، محفل خونه و خونواده یکی از جایگاه‌های مهم احترام به همدیگه است. باید بین همسران احترام متقابل حاکم باشه تا فرزند این عمل نیک الگو بگیرن و روش احترام رو یاد بگیرن. وقتی در خونواده ای صفت نیکوی احترام وجود داره، از توهین و تحقیر خبری نباشه، فضا آرام برای زندگی و رشد فکری و عقلی کودکان به وجود میاد و همه به این نکته مهم رسن که افراد حرمت دارن و کسی نباید بی دلیل اونو خدشه‌دار بکنه. وقتی کودک با این فکر بزرگ بشه، در بزرگسالی هم به راحتی میتونه به این صفت پسندیده عمل کنه. از ثمره این گونه تربیت هم جامعه بهره‌مند میشه، هم افراد خانواده، مخصوصا پدر و مادر. شاید بشه گفت که بخش زیادی از بی‌حرمتی فرزندان به والدین بر اثر بی‌حرمتی هایی بوده که اونها در دوران کودکی از پدر و مادرشون دیدن و در این فضای آلوده به توهین و تحقیر بزرگ شدن. با هم نظر برخی از شما عزیزان رو درباره نتایج ناگوار توهین میشنویم.
توهین باعث میشه که دید افراد نسبت به همدیگه بد بشه. همین توهین زمینه بشه با اینکه همین که صداقت دیگه ممکنه برداشته باشه. این شد خود این توهین ها زمینه بشه برای اینکه صداقت برداشته که با همدیگه خوب برخورد کنیم، فکر خوب حسن نسبت به همدیگه داشته باشیم، تو برخورد با هم صادقیم، باعث میشه شاید صادق‌تر با هم برخورد کنیم.
این میتونه مخالف صداقت باشه، یعنی اینکه کسی وقتی میتون کنه مسلماً وقتی که بفهمن توهین کردنشو هیچ کی بهش اطمینان نمیکنه و توی جامعه شخصیت خوبی نداره.
مردم رو دری میکنه دیگه. بی‌انضباطی جامعه و توهین کردن باعث از هم گسیختگی میشه و به این سادگی هم جبران نمیشه
دیگه. کسی اصلا دوستی ازش دور میشه. کسی که واقعا به یک کسی توهین میکنه دیگه انقدر بهش مودت و دوستی ندارن، انقدر قبولش ندارن، چون واقعا شخصیت افراد رو زیر پا میذاره، بهشون احترام نمیذاره.
پیامدهاش شاید اینطور برداشت بشه که خیلی در ظاهر خودش نشون نده و فرد با توهین به دیگران خودش رو توجیه بکنه عمل کردش، اما در ابعاد معنویش اگه در نظر بگیریم خود فرد تأثیر منفی میذاره.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على محمد وآل محمد، على محمد وآل محمد.
دوستان، یکی از جایی که ممکنه به مؤمن بی احترامی بشه در ادارات و سازمان هاست. کارمندی که پشت میز ادارش نشسته و رئیسی که بر مسند ریاست تکیه زده باید خوش برخورد و سعی صدر داشته باشه. کسی که ارباب رجوع داره باید سعی صدرش به قدری باشه که بتونه با کم حوصلگی های افراد مراجعه کننده بسازه، با تبسم جواب بده و مردم رو به اسلام و انقلاب بدبین نکنه و اگه با افرادی مواجه بشه که بجا یا بیجا زود عصبانی میشن خودش صبور باشه، یا درباره افرادی که ناآگاهن و همین که خواستشون برآورده نشه به عالم و آدم بد و بیراه میگن سعی صدر به خرج بده و با قدرت تمام مقابل نفس سرکش بیسته و از توهین به مسلمان خودداری کنه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: اگر کسی به مسلمانی توهین کند گناهش همانند آن است که با خدا جنگ کرده باشد. بخش دوم از سخنان کارشناس محترم برنامه رو درباره دیدگاه قرآن در باب توهین و اهانت می‌شنویم.
درباره اهمیت این مسئله شاید یکی از مهمترین آیات قرآن در سوره مبارکه حجرات هست، آیه 11 که خداوند متعال با صراحت بیان میکنه و مؤمنین رو مورد خطاب قرار میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای کسانی که ایمان آوردید، مبادا یک گروه دیگری رو مسخره کنند، شاید اونها بهتر از شما باشند. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. همچنین بانوان: ولا تلمزوا انفسكم، فرمود که عیب جویی یکدیگر رو نکنید. ولا تنابزوا بالالقاب، نسبت بد با القاب به هم دیگه ندید. توهین یکی از شکل‌های زشتش نسبت بد دادن به دیگران هست. این است که قرآن می‌فرماید: بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. چقدر زشت است اون اسم‌هایی که فسوق هست، و در دایره دین نیست. بعد از اینکه شما ایمان هم آوردید و این گناهی است که باید از این گناه توبه کرد. قرآن در اهمیت این مسئله و بدی این مسئله این نکته رو عنوان میکنه که توهین و بدگویی به دیگران، تحقیر دیگران، کوچک شمردن دیگران، اهانت به دیگران یک گناه هست و این گناه این است که در پایان آیه میفرماید و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اونهایی که توبه نمی کنن ظالم هستند. نکته حائز اهمیت در این آیه این است که قرآن این فرصت را داده است، خداوند متعال این توجه رو به ما داده است که بله احیانا شاید کسی بر اساس قبی که به او در خشمگین شده، ناراحت شده، در لحظه یک جسارتی، یک توهی و یک اهانتی رو داشته، اما خب وقتی که غضب برطرف میشه و ساکت میشه و آرام میشه در صدد جبران بر نمیاد. این رو قرآن میفرماید لم یتوب فاولئک هم الظالمون، این انسان در جرگه ظالمین هست. چنین انسانی رو به عنوان ظالم ازش یاد میکنن و این خیلی مسئله مهمی است، چرا که فرمود ان الله لا یحب الظالمین، اهانت کنندگان ظالم هستند و خدا ظالمین رو دوست ندارد، پس از دایره محبت خدا خارج هستند. این گناه نباید کوچک شمرده بشه. من بحثم درباره اهمیت این مسئله است. اساس آیه 11 سوره حجرات. ظلم یک کلمه دیگه بهش اضافه کنم و اون این است که در حدیث داریم هنگامی که انسان از قبرش برانگیخته میشه به تعبیر قرآن انسان فریاد میزند یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را از مرقدمون برانگیخت، بلند میشه میره برای حساب و کتاب و حشر و نشر و صراط و میزان و اینها. فرمود تا بهشت خدا 50 موقف هست، حدیثش در خصال شیخ صدوقه، و هر موقفی انسان رو نگه میدارن، موقف یعنی ایستگاه، و باید جواب پس بده. فرمود هر موقفی ای بسا 1000 سال طول میکشه. بعد امام صادق سند حرفشون رو آیه سوره معارج بیان کردن که فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، روزی که مقدار و زمانش 50,000 سال است. این صراحت آیه قرآن است در سوره معارج. اینها رو عرض کردم برای این کلمه آخر. فرمودن که آخرین موقف از ظلم او محاسبه میشه.
شما را کند جمع یک تا اله به روزی که بیش بیاید زرا، شما را کند جمع یک تا اله به روزی که بیش بیاید زرا، ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رستی، نگردند مؤمن به آن روز نی، نگردند مؤمن به آن روز نی، ولی آن کسانی که در این آن فکندن خود را به شر و زیان، ندارن باور به دل رستی، گردن مؤمن روز نی، گردن مؤمن به آن روز نی.
شخص ثروتمندی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بود و با حضرت صحبت میکرد. در همین هنگام فرد فقیر و نابینایی رسید. وی در کنار آن مرد پولدار اشرافی نشست. از این رو برخ توهین‌آمیزی مواجه شد، یعنی آن شخص ثروتمند خود را جمع جور کرد. آن فقیر نابینا بود و متوجه نشد، اما برخورد توهین‌آمیز بود. در این هنگام رنگ مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از شدت عصبانیت برافروخته شد و رو به آن شخص متمول کرد و فرمود چرا چنین کردی؟ ترسیدی از فقر او به تو برسد؟ گفت خیر یا رسول الله. فرمود ترسیدی از ثروت تو به او برسد؟ گفت خیر یا رسول الله. آن مرد ثروتمند از ناراحتی پیامبر به شدت اندوهگین شد و گفت یا رسول الله، حاضرم نصف مال و تمکنم را به این مرد بدهم تا از خطای من درگذری و از من راضی شوی. پیامبر رو به مرد نابینا کرد و فرمود حاضری نصف مال او را بپذیری؟ گفت خیر یا رسول الله، میترسم وقتی مانند او ثروتمند شدم از نظر اخلاق نیز همانندش کردم.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را به خدا.
عزیزان، برنامه گنج سعادت رو پی میگیریم و گفته های شما عزیزان رو درباره راهکارهای زدودن رذیله اهانت به دیگران میشنویم.
اول ببینیم واقعا توهین چی هست توی رفتارمون، تو عملمون. ببینیم واقعا توی عمل بقیه نسبت به خودمون یا یعنی عمل خودمون نسبت به بقیه اول توهین رو پیدا کنیم. بعد وقتی که فهمیدیم دیدیم چقدر بده و یا مثلا خوشمون نیامد، پس معلومه کار بدیه. همینجوری دیگه کم کم یعنی اصلا واقعا ازش روی گردان بشیم.
بایستی به خود دستور اسلام برگردیم. این احسنتم ده، کار خوب، جواب خوب و خوب بدید، جواب بدم با خوب بدیم، یاد میگیرن توهین نکنن.
آدم وقتی بره پیامدهاشو مطالعه بکنه اصلا برمیگرده به حنقوق عقلی، آدم خودش منظر عقل تشخیص میده که توهین کار خوبی نیستش.
پایبندی به اصول اخلاقی، یعنی طرف باید یک اصولی برای خودش تعریف بکنه در زندگی. اگه این اصول تعریف نشده باشه، ناخودآگاه دچار توهین و حتی دچار مسئله دروغ و دیگر خصلت ها میشه. اما اگر اصول برای خودش تعریف بکنه و هر روز برای خودش تکرار بکنه این اصول رو و پایبندیش رو تجدید بکنه نسبت به این اصول، کمتر پیش میاد که توهین کنه. ولی نکته دوم اینه که باید عوامل توهین رو بشناسه، یعنی بدونه که توهین دقیقاً معنی داره، کجاها توهین. بعضیا توهین میکنن و توهین تعبیر نمیکنن. باید بدونه که دقیقاً توهین یعنی چی. شاید خیلی در طول روز ما به خیلی ها توهین بکنیم ولی فکر کنیم که نه، این توهین نیست و داریم فقط زندگیمون میکنیم و کارمون پیش میبریم.
الله، گنج سعادت.
الله،
راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی.
الله، الله،
گنج سعادت.
خب دوستان، بخش سوم از سخنان استاد زیایی رو درباره آثار و پیامدهای توهین و راه‌های رهایی از صفت توهین به دیگران میشنویم.
به سن اثر مهم این ویژگی و این رذیله اخلاقی من اشاره میکنم. یک، ظلم به دیگران هست که از آیه همچنین برمیاد. دو، باعث حزن و اندوه مردم و مؤمنین و افراد و نزدیکان هست. توهین به افراد، تحقیر دیگران، حزن و غصه رو برای اونها میاره. و نکته سوم و اثر بد سومی که مسئله توهین و اهانت داره، دلسردی و قطع رابطه هست. به طور طبیعی انسان از کسانی که اهل توهین باشند دل سرد میشه، دل زده میشه و تحمل ارتباط با اونها رو نخواهد داشت و از اونها خواهد برید. و اما نکته پایانی و مهم این بحث که راهکارهایی است که ارائه باید بشه و انسان به اون توجه باید داشته باشد، این است که درمان ریشه‌ای این مسئله این است که انسان انگیزه های توهین و اهانت به دیگران رو در خودش شناسایی کنه. بعضیا بر اثر حسادت این مسئله رو دارند. خب باید که این حسادت رو درمان کند در خودش، که بحث مفصلی رو میتره در جای خودش. اگر این حسادت درمان شد، به طور طبیعی این اهانت و توهین به دیگران و تحقیر این و آن به طور طبیعی از بین خواهد رفت. اگر ریشه توهین و تحقیر دیگران بغض و کینه ایست که از او به دل دارد، این هم با برطرف کردن این ریشه میتواند که این صفت توهین و اهانت به دیگران، تحقیر دیگران رو در خودش اصلاح کنه. و ریشه سوم بحث غضب هست، خشم. حالا کینه ای از او نداره، الان از این کلامش، از این کارش، از این برخوردش خشمگین شد، ناراحت شد، توهین کرد. این خشمگین شدن رو انسان وقتی در خودش کنترل کرد، میتواند این ویژگی توهین کردن رو هم در خودش ترمیم و اصلاح کنه. از خداوند متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که به مکارم اخلاق، به فضائل اخلاق مزین بشیم و از رذایل اخلاقی انشاءالله پاک و منزه و دور باشیم انشاءالله.
در راه خوشنودی ذاتت رهنمایی، بر من رسان ای آن که رب کبریایی، بر نفس پیروزم کن و در جنت خود جایم بده، تو چاره حاجات مایی.
خب دوستان، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه، همه تون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا.
یا مجیب الدعواتی، یا رافع الدرجاتی، یا ولی الحسناتی، یا قابل التوباتی. یا مجیب الدعواتی، یا رافع الدرجاتی، یا ولی الحسناتی، یا قابل التوباتی.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی معارف. انشالله که یک شنبه خوبی رو با توکل به خداوند آغاز کرده باشید و ساعت خوبی هم در پیش روی شما باشه. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم. دوستان من در برنامه زنده صبح روشن از این لحظه با شما هستن. انشالله بعد از این برنامه و بعد از کلام امام و اخبار ساعت 11 باز هم در ادامه بخش دوم برنامه ها در کنار شما گمیان خواهیم بود و با شما تا ساعت 12 همراه خواهیم بود. با عزیزانم در برنامه صبح روشن همراه باشید.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم، به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید و آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، به نام اون عزیزی که همیشه و در همه حال و در هر لحظه هوای بنده ها شد دار.
و به عدنا حتی نلنا فوزا و امان شهر الغفران.
بارلاها سپاس تو را که ماه رمضان را بر ما ارزانی داشتی و حمد بیشمار تو را که از روز داران من قرار دادی، پس منت خود را بر ما به کمال رسان و یاری من کن تا از ساعات و روزهای پایانی این ماه مبارک بهترین بهره ها را ببریم. سلام به شما مؤمنان روزدار، شما بنده های خوب خدا، بندگیاتون مقبول، کولبارتون پر و سرتون سلامت. شهر العطاء نازلا للأرض يا ضيف السماء في صدور الخلق تملا. برنامه صبح روشن رو در 27 روز از ماه مبارک رمضان میشنوید. یا نور هدا انشالله از برکات این ماه ذخیره خیری برای آخرتمون کسب بکنیم. خوشا به حال کسایی که ما عزیز از هر کار بد و ناروایی پرهیز میکنن و در حد توان به یاد و ذکر پروردگار مشغول میشن. عتلتون کذا لیالی کبنور ضیا ما زلت تسقینا و تعطینا بفیض عطا. هدیه دادن و اصول اخلاقی هدیه و پاداش و همچنین ضوابط خداوند برای پاداش به بنده هاش و مصادیق پاداش های مادی و معنوی خدا موضوع این هفته برنامه صبح روشن رادیو معارف هست که انشالله امروز هم فرصت داشته باشید تا ساعت 10:50 همراه ما باشید با ادامه این موضوع که از دیروز طرح کردیم. پل ارتباطی ما و شما عزیزان شنونده امروز هم فقط سامانه پیامکی 30553 هست، هنوز هم مشکل ارتباط تلفنی، انشاءالله روزهای آتی این مشکل برطرف خواهد شد. 12 خرداد ما 27 رمضان مبارک روز یک شنبه شما به خیر باشه، ما را از دعای خیر محروم نفرمایید. امروز در آغاز برنامه سوالی رو طرح میکنم مثل روزهای گذشته، انشاءالله که به این سوال پاسخ بفرمایید. به نظر شما مهمترین تأثیرات هدیه دادن و هدیه گرفتن چیه؟ راجع به این تأثیرات پیامک بزنید به 30553. دست شما درد نکنه، بریم بخشایی از برنامه دیروز صبح روشن رو، بخش کارشناسیش رو بشنویم تا امروز برنامه رو آغاز بکنیم. ما خدمت شما بزرگواران باشیم.
این روزهای آخر ماه مبارک رمضان باید تمام همت و تلاشمون رو انشالله مصروف بکنیم به این که مورد عنایت و توجه حضرت حق قرار بگیریم به واسطه اولیا و خوبان و نازنینانش در این عالم و هستیم. بالاخره ما هستیم و دایره ارتباطاتمون با افراد مختلف، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با خداوند، در مجموعه این روابط ما در این حال می توانیم به واسطه یک ظرفیت هایی این روابط رو تثبیت بکنیم، این روابط رو معنادار بکنیم، این روابط رو فرح بخش بکنیم. شاید یکی از اون ظرفیت های خیلی جدی در قلمرو ارتباطی ما مسئله هدیه دادن باشه. هدیه و در این حال عطایی که ما به یکدیگر میتونیم توی زندگیمون داشته باشیم شاید برگرفته از یک ظرفیت اخلاقی خیلی دلنشین در انسانها باشه، که این ظرفیت اخلاقی در درجه اول از خود خداوند هست و اولیای الهی. هدی از هدایت میاد، اینجا که میگه اهدنا، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم، گو این که هدیه ما رو این صراط مستقیم قرار بده، گو این که در راه